الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. عرض کنم که یه مقداری دیروز از بحث اصلی خودمون که تقدم قبول بر ایجاب بود خارج شد، ترتیب بین ایجاب و قلی بود، لیکن چون گفتیم حالا این کتاب فعلا دست ما آمده و فعلا مشغول این بحثای حقوقی خارج از دایره شریعت هستیم، چند تا مسئله دیگه که بعدم شیخ متعرض میشه یک جا مود. یکی این مسئله بود که دیروز متعرض شدیم، مسئله این که فاصله بین ایجاب و قبول یا نقض ایجاب یا انحلال مجلس قبل از قبول، کل این فروع رو دیروز اشاره کردیم که بعد حالا برگردیم به کلمات اصحاب. یه مطلبی رو چون اخیراً یکی از دوستان من بنا بود خودم بگم این مطلب، ما دیروز اقوال ثلاثه از حنفی ها و شافعی ها و مالکی ها خوندیم و در آخرم عرض کردیم که به نظرم میاد همینه که شافعی ها گفتن درسته، یکی این که فاصله بین ایجاب و قبول نیفته و اگر قبول بعد از ایجاب آمد مادام که مجلس هست خیار مجلس داره، این رأی بود که اینشون از شافعی ها. نه ببینید دقت کنید، ما وقتی میگیم این درسته نه اینکه این تصور پیش نیاد، ما از شافعی گرفتیم این تصور ذهنیت. ببینید این هر کلامی، حالا چون فردا می‌خواستیم امروز بخونیم که نشد، در اصول مرحوم ناینی یک مطالبی که هر کلام رو تحلیل میکنه، دلال تصدیقی، تصوری، استعمالی، مرادی، جدی، فلان الاخر، مرادی جدی، مراد استعمالی، این تحلیل ها درسته، لکن اضافه بر اینها فضاهای دیگری هم هست، به این مقدار نیست که ایشون نوشتن. ببینید وقتی خود سنهوری این سه تا مذهب رو مینویسه و سعی میکنه که مثلا بگه مذهب مصر قدیم از این رأی گرفتن، قوم قدیم مصر یا قرون جدید مصر، اون در حقیقت واقعا متأثر به اون افکاره. اون یه شخص سنی است، کلام ابو حنیفه، کلام شافعی، کلام مالک برای او اصله و او رجوع میکنه، ترجیح میده. و یه مطلب دیگه ما عرض کردیم، مثلا ایشون میگه نظر مالکی ها که عقد فاصله نمیشه انداخت و اگرم عقد تموم شد دیگه خیار مجلس نداره، میگه قوانین جدید اروپا به همین قوانین غربی جدید به همین عکس کرد. من عرض کردم وقتی انسان نگاه میکنه قوانین، بقولشون قوانین جدید رو، احساس میکنه یه نوع تأثیر به تحلیلات اسلامی ها درش وجود داره، یعنی این نحوه تأثیر در خود تفکرات یهود و مسیحیت نمیبینی. مثلا در یهود علماشون تحلیل های خیلی چیز در عبادات و اینها دارن، اما این نحوه تحلیل ها رو، یعنی من خود علم خودم میاد، ولی زیاد احتمال میدیم واقعا بعد از جنگ های صلیبی این حرفا به غرب رفته و زیربنای مناقشات طبعا روش بحث کردن، مناقشه کردن، کم و زیاد کردن، مطلبی رو اختیار کردن. علی حالم دقت کنید، سنهوری در یک فضای این اقوال رو نقل میکنه، چون این اقوال و این ائمهشون رو اصل میدونه، اما ما که الان در قم نشستیم اینجا رو نقل میکنیم فضای دیگری هستیم، اشتباه نشه. ما در حقیقت چون تمام اینها مثلا فرض کن نسبت به مثلا ابو حنیفه، کالا اقدمشون ابو حنیفه است دیگه، بعد مالک، بعدم شافعی به ترتیب سن به قول معروف، اقدم اینها که ابو حنیفه است، باز ابو حنیفه مثلا نسبت به امام باقر بعد از امام باقر رتبه حساب نمیشه. ما اصولا چون برگشت ما به اهل بیت، مثلا اینجا الان مذهب شافعی رو گفتیم، این نه به این معنا که ما مذهب شافعی رو گرفتیم، یا اگر شیخ طوسی این مطلب رو آورد نه به این معنا که ایشون از شافعی گرفته، چون این مطلب در روایات اهل بیت در دو جا آمده، در کتاب فقه شافعی در یک جا آمده، شیخ طوسی هم در مقصود در یک جا آورده. این تصور میکنم مثلا شیخ طوسی هم از شافعی گرفته، نه، این جزء اصولی است که از اهل بیت گرفته. خیار مجلسشون در روایات شیعه ثابته، جزء اصول شیعه است. یکی از موارد اشکال برای ابو حنیفه هم همینه، ایشون چون خیار مجلس قائل نیست، خب این تعبد قصه است. شافعی خیار مجلس قائله، ما هم به همه، ما که قبل از تولد شافعی، امام صادق هم قبل از شافعی فوت کرد، چرا به امام باقر، اصلا امام صادق هم وفاتشون قبل از تولد شافعی است. و این که مسئله این که عقد تمام نمیشه تدریجی باشه که بیدید مرحوم ناینی هم قائل شد، ایشون که قطعا کلام شافعی نهده، ایشون گفته عقد نمیشه تدریجی باشه، انشاء باید دفعی باشه، چون عقد یک نوع اتفاق. این چون ریشش در همون روایاتی بود که انما یحرم الکلام یا حلال الکلام که خوندیم توضیح دادیم، این ریشه در اونجا بود که اگر عقد حقیقت امر اعتباری به لفظه، و لذا خوب دقت کنی اگر گفت بعت کل کتاب به معت تومان، بعد از نیم ساعت اون گفت اشتری تو عادل کتاب، بحث سر این نیست که این دومی باطله، بحث سر این که دومی ایجاب جدید اصلا. یعنی اگر اولی انشاء عقد کرده، چون عقد قرارداد به هم پیوسته است، این باید با هم پیوستگیش حفظ بشه، حفظ به هم پیوستگیش اون بلا فاصله بگه. این اگر فاصله افتاد، چون عقد خصلتش اینه با لفظ ایجاد میشه، یحلل الکلام یحرم الکلام، پس در حقیقت اصل مبنا، چه مبنای اولش چه مثل خیار مجلسش، این رو مرحوم مثل شیخ طوسی از فقه اهل بیت در آورده، نه اینکه حالا شافعی گرفته. ما در اینجا میگیم در این سه مذهب این یکی درسته، یعنی طبق مذهب اهل بیت. من اگر نقل میکنم قرار است چون من دارم عبارت سنهوری میخونم، سنهوری تفکرش اینه که اونا اصلن، من عبارت میخونم قرار است فضای کلام سنهوری تو حرف من منعکس نشه، ما که میخونیم این که اونا اصلن، ما میخونیم بر اساس این که اهل بیت اصلن کدومی که از اینا درسته. بله
نباید کسی همچین فکری
میکرده که نوشته دیم یک کسی نوشته که مثلا مبسوط شیخ، شیخ طوسی فقهشی، از شیخ طوسی، شیخ طوسی 80 درصد شافعیه. خب این بی نافهمیه مطلبه، اصلا چه ربطی داره اصلا قابل قیاس نیست. علی حاله من چون دیروز خوندم اقوالشون رو توضیح دادم، این تفسیر جو کلام سنهوری جو تأثیر به این افکاره، نگاهش به این افکار نگاه به اصله. من که اینجا الان میخونم این نگاه قطعا نداری، نه اگه شبه بشه، نگاه ما به این که اصل اهل بیت هم چه مقدار این کلمات صحیحه. در این سه تا مذهبی که ایشون نقل کرده از کردیم مذهب ابو حنیفه، اگر اون مذهب ابو حنیفه درسته و چون منکر خیار مجلسه اون جدش باطله، منکر فوریت و اتصال هم هست اون جدش هم باطله، مذهب مالکی هم اگر درست باشه، فرض کنم هنوزم میگم نشد مراجعه‌ام که مالک منکر خیار مجلسه، من خیلی بعید میدونم منکر خیار مجلس باشه، مگر نکته دیگر اینجا مراعات کرده، تو ذهنم این بود که مالک مثبت خیار مجلس، اگر ایشون هم چون گفته عقد باید متصل باشه، این حرفش درست با مبانی ما و این مطلب که خیار مجلس هم نیست، این حرفش هم نادرست. اون حرف شافعیه هر دوش درسته، هم اولش هم دومش، هم چون خیار مجلس قائل هم اتصال رو میخواد، این حرف حرف صحیحیه. ولذا در این سه مذهبی که ایشان نقل کرده خوب دقت بکنید، من که نقل میکنم خلاص گفتم خدای نکنه واسه خلاق ما متأثریم به افکار یا سنهوری یا افکار شافعی یا نه، این استقلال ما کاملا محفوظه، ما فقط جهت اطلاع بر آرایی که مطرح شد. اینم راجع به این ببینید، اون بحث ایجاب رو میگه و بعد قبول دیر میاد، این اجازه بدین من دقت بکنید، فعلا فعلا بحث ما در این قسمته که الان فرض بر این بگذاریم که معاطات عقد نیست، ولی اگه کسی معاطات رو عقد دونه، خب این یکی به طریقه اولا عقد دیگه، ولی اولش گفت این کتاب فروخت، بعد از 20 دقیقه گفت خریدم، دیگه از معاطات کمتر نیست دیگه، دیگه ارزش این از معاطات کمتر نیست. دقت بکنید ما بعضی از مباحثی که مطرح میکنیم رو اصول معینی رو این اصول که باید عقد باشه، عقد هم باید لفظ باشه، در لفظ هم باید ایقاع باشه، و این ایقاع بکنی یک امری که مرتبط به طرفینه، فاصله بیفته ارتباط از بین میره، این تمام خلاصه بحث اینه، این تمام بحثی. البته در ایجاب در قبول مطالب دیگه مطرحه، مرحوم شیخ رحمه الله یک مسئله قرار دادن، اون مسئله هم بعد از این مسئله است که الان ما، لیکن چون دیدم بله ایشان بله به اصطلاح متعرض اون مسئله هم شده و فعلا کتاب دست ماست، گفتم اون مسئله دیگر هم الان بخونیم تا برسیم به اون مطلبی که اساس خودونه.
اینجا مطرح میشه میخوام ببینم حالا ما شافعی نم حنفی چی بدونیم که اونا چی گفتن به چه درد ما میخوره؟
به درد باطل بودنش دیگه، بدونیم که این راه باطله و بدونیم دنیا اسلام داره چیکار میکنه. این مسئله مهمیه دیگه.
یکیش درست بود
چون
مطابق با مکتب اهل بیت شافعی گفتیم اینجا درسته.
درست شد. ما میگه ما حرفمون یکی حرفمونه که وجود اهل بیت یک امر واقعی هم بوده. اگه خیلی از آراء اهل سنت درسته ولی خودشون ندونن چون مطابق با اون رایی که اهل بیت گفتن. خب من مثلا گفت الان از زمان قرن سوم که معیار حدیث آمد، اینا در حدیث صحیح شرط کردن که شاذ نباشه. خب خوندیم چند بار، هیچ کس از فقه علماشون این مطلب نگفت، یعنی همه بعد از قرن سوم مطلب قبول کردن که حدیث صحیح باید شاذ باشه. بیاین قرن دوم، بیاین قرن اول، کسی نگفته جز امام صادق خود به مشعر بین اصحابه و ده شاذ و نادر فان المجمع علیه به استثنای این درست 100 سال قبل از بخاریه. بخاری این شرط رو آورده. یه بحث ما همیشه این بود که این که میگه کتاب الله و اطرتی، واقعا اطرت در واقع امت جا داشته ولی نشناختن. ولی نمیگم اونو چون کتب اهل سنت هیچ کس ننوشته که این مطلب رو ما از امام صادق گرفتیم، اما این هست، واقعیتش هست. ببین در قرن سه و عرض کردم تعجب بشین خودش یه این شرط ننوشته. حالا خیلی لطیفه. خود شیعه یعنی علامه از وقتی که بحث تعریف صحیح آورد ننوشته بین غیر شذوذن، همین که راوی عدل باشه. خب ما هم باشیم همین دیگه، حق با علامه است دیگه. اگر آیه باشه، نکته آیه باشه، اینجا حکم فاسق این خبر عدل حجته من غیر شذوذن دیگه. کجا خود اهل سنت من غیر شذوذن قید صحیح گرفتن و مطلبی هم ندارن، یعنی اجتهادی در قرن سوم. خب مطلب معلوم، در قرن سوم اجتهاد در قرن سوم ارزش علمی پیدا نمی‌کنه. اگر نزدیک صحابه بود مطلبی بود، در قرن سوم سال 200 به بعد چه ارزش علمی؟ خوب دقت کنه. لکن وقتی برمیگردیم به واقع دنیای اسلام، می‌بینیم این مطلب که شاذ اصلا فیه ریب و اون مجمع علیه لا ریب فی و دع شاذ زد نادر فان المجمع، این فقط امام صادق فرموده، خودشون هم ننوشتن ما از امام صادق گفتیم. شیعه هم که رفت این مطلب قبول کرد از زمان علامه قرن هشتم، اون قرن سوم بود، از قرن هشتم هم که شیعه این معیار رو بود، این من غیر شذوذن رو با شیعه رای برد. خیلی خنده دارش اینه، با اینکه از امام ماست، باز خود شیعه من غیر شذوذن نقل کردن. بعد از علامه شذوذ فتوایی رو مطرح کردن، نه شذوذ نقل. گفتن اگر حدیثی باشه شاذ عملی باشه بین اصحاب اون قبول نمیکنه ولی صحیح باشه. شذوذ عملی فتوایی، فتوا بهش دادن علما یا نه، اینه. من توضیحات کافی چند بار عرض کردم. این معناش این است که اهل بیت نقش واقعیشون رو داشتن، حالا میخواد ملتفت بشن میخواد ملتفت نشه.
محقق همین مسئله تو خبر
محقق اونا چون ضابطه گذاشتن، معیار گذاشتن، محقق معیار نمیتونه بده. کلا خبرن عمل بهل اصحاب او دلت القرائن علی صحته.
این همون غیر شذوذه
نه. نه اون میگه صحیح ما یرویه العدل و ضابط.
نه همین قید من غیره، همین قید در شاذنادر که امام صادق
نه شاذ نه این عمل بهل اصحاب مراد از عملم فتواست.
دلت
القرآن علی صحت، دلت القرآن مجموع اصلا کتابش مسترش راویش مجموع قرآن. آقا نکته این
که علامه فرموده این نیست که
من
روایت
مربوط
به
واقع تعارضه، نه صرف روحیت. کدام علامه؟
از علامه بلکه من غیر
شذوذ رو نیاوردن
چون روایت
در اشاره زنوازه رو
باب تعارض
میدونم. در اولا معلوم نیست باب تعارض باشه، ما توضیح دادیم باب حجیته. من کراراً عرض کردم حدیث عمر بن حنظله راجع به تعارض نیست، به اصل حجیت، به قول ما مقومات حجیت. این حال اختلاف نظری که ما با آیون داریم، اصلا روایت عمر بن حنظله مال تعارض نیست، کلا مال تعارض.
تلقی
بله این بوده اما درست نیست. تلقی بعد از علامه ها، بعد از اینکه حجیت خبر آمد، اصلا قبل از علامه کسی مثلا شیخ به این حدیث تمسک نکرده. چون باب تعارض داد در عده حدیث عمر بن حنظله نیورده. علای حالن بعدم مثل مرحوم فرسون صاحب معالم در بحث تعارض داره، بعد میگه حدیث ضعیفه، استناد لراواتن ضعیفه، ایشون قبول نمیکنه با تو مرحومت. بعد ایشان حالا من عرض کردم مطالبی که ما خواهیم نقل بکنیم، امروز یه مطلب دیگری به یک مناسبتی از این کتاب نقل بکنیم که این رو شیخ انصاری هم داره، لکن به این نحوی که ایشون داره ما یک مقدارش جای دیگه داریم. گاهی اوقات مطالب ما نصفش یک جاست، نصفش یک جای دیگه. ایشان یه بحثی رو مطرح میکنه که مرحوم شیخ هم داره. البته میگم بحث ما، این بحث ما فعلا این ترتیب بین ایجاب و قبوله، این بحث خیلی بد میاد. حالا دیگه چون کتاب دستم بود بله گفتم این بحث هم مطرح بود. بحثی رو که مرحوم شیخ مطرح کرده، من چون بحث اجمالی است، این که قبول باید مطابق ایجاب باشه، تطابق بین ایجاب و قبول، یکی از مباحثی که در باب قبول اینه. مثلا اگه این کتاب فروختم به 100 تومن، اون بگه خریدم این کتاب رو 50 تومن، این درست نیست، این عقد نمیشه. اگر قبول مطابق با ایجاب نبود، ایجاب یه چیز بود قبول چیز دیگری بود، این عقد واقع درست هم هست. خب اینو توی قوانین داره بله. ایشون در صفحه 217 وارد این میشه، کیفی و طابق القبول الایجاب، تطابق بین ایجاب و قبول. بله بعد ایشون یک ماده، بازم ماده به اصطلاح خودشون قانون مصر نقل میکنه. ببینید لا یتم العقد، اینو ماده قانونی مال مصر، لا یتم العقد مالم یتفق طرفان علی کل المسائل التي تفاوضا فیها. تفاوض همون صحبت کردن مقابل، به قول مرحوم داینی به قولشون مفاوضه، تفاوضا فیها به شأن هذا العقد. یعنی تمام اون نکاتی که مورد بحث شده بود و اما الاتفاق على بعض هذه المسائل فلا یکفی لالتزام الطرفین حتی لو اثبت هذا الاتفاق فی ورقه مکتوبه. این به درد نمیخوره، مادام باید نکته اساسی دقیقا همون مقداری باشه که قرارشون. بعد از این مطلب که ایشون نقل میکنه، میگم شماره قانون چون مهم نیست، اون نکته فنی اینجاست، اونی که من میخوام گاهی اوقات نکات فنی بگیم که حالا از بحثم خارج میشیم. نکته فنی که ایشون داره میگه در این ماده جدید اینطور آمده، ادتر فقط طرفان علل جمیع المسائل الجوهریت فل عقد. این خیلی شبیه به تمسک به قانون شروطه، قانون المؤمنون عند شروطه. من توضیحا عرض کردم از قرن دوم قاعده المؤمنون عند شروطه آمده، اما قرن سوم در اهل سنت ها، نما وقتی افتادن به تنقیه احادیث، حدیث المؤمنون قبول نکردن. اینو خوب دقت بکنید، من اینو توضیح دادم که از مشکلات بزرگ دنیای اهل سنت در فقهشون همینه. در قرن اول و دوم بعضی از مسائل جا افتاده بود، مثل لازره، مثل المؤمنون عند شروطه، مثل رفع عن امتی ان الله تجاوز عن امتی عن الخطر و نسیان الاستکراه. در قرن سوم تنقیه احادیث شروع شد که مثل بخاری و مسند احمد، بخاری اینو قبول نکرد، احمد حنبل رفع عن امتی رو قبول نکرد، بخاری قاعده المؤمنون شروطه رو قبول نکرد. لذا بعدها که آمدن خواستن قبول بکنن، دیگه خارج شدن به چی؟ به شواهد. مثلا حدیث صحیح نیست یا لب یا صحیح و فلان، یک درجه دوی سه، به الا درجه اولشون بخاری و مسلمه. این نحوه کار پیش اهل سنت. در پیش ما طبیعتا این بحث ها اصلا مطرح نشد، چون از همون قرن اول دوم ائمه بودن، از راه ائمه روایت شد، دیگه به این گرفتاری ها نرسیدیم که قرن دوم یکی بشه، قرن سوم یکی بشه. حدیث المؤمنون عند شروطه پیش ما قبول شد.
بخاری که رد
کرد، دیگه فقهاشون فتوا ندادن، نه سعی کردن از راه دور بزنن، گفت تحریما رو دور نیست، سعی کردن دور بزنن، یکی گفت شواهد داره، یکی گفت نفر دیگه هم نقل، یکی گفت همینجوری اضافه کردن، هی جهات دیگری اضافه کردن. این از این کتب لطیفشون، این کتاب چیه مال قماری درباره حدیث انمدینت العلم، اخی ایشون اونجا حتی بعضی هم به صورت ضوابط میخواد اثبات بکنه که این حدیث انمدرون صحیحه ولو به حسب ظاهر سند صحیح نیست، وقت میگه اینا برای تصحیح یک حدیث راههای دیگه رفتن. اونجا میگه مثلا اگر اینطور باشه اگر اونطور باشه، خیلی لطیف با اینکه رساله خیلی کوچیکیه تبصرت الولی، این تبصرت الولیشون کتاب کوچیکه جزوه کوچیکه اما خیلی فواید لطیف داره. این خود قماری ها دو تا برادر فوق العاده انصافه. بله ببینید در اینجا دقت کن چی شد. اینا آمدن اینطور گفتن، بیایم اینو بگیم هر عقدی یک نکته اصلی داره، اگر نکته اصلی برش اتفاق شد یه نکات ثانوی داره که ما اصطلاحا شروط بهش میگیم، اگر بر اونها اتفاق نشد اشکال نداره. اینم یه راه جدید، این امروز من میخوام برای این جهده که میگذاری. ایشون اولا از قانون مصر نقل میکنه، اذا اتفق الطرفان على جميع المسائل الجوهريه في العقد، مثلا در باب ازدواج حقیقتش الغی زوجیته، الغی زوجیت مورد اتفاق بود اما مقدار مهر مورد اتفاق نبود. خوب دقت کنی اینا بگن مورد مسئله مهر رو بگذاریم بعد از ازدواج، هر چی فلانی گفت قبول داریم. ایشون میگه این اشکال نداره ولو اتفاق برش نشد این به عقد مضر نیست. روشن شد؟ اذا اتفق جمیع الطرفان على جمیع المسائل الجوهریه فی العقد و اختلف و اتفقا به مسائل تفصیلیه، گفتن قبول ها فعلا توی مهر مثلا اختلاف شد، یتفقان علیها فی ما بعد، بعد از عقد یا فلانی مهر معین کنه یا شوهر معین کنه یا زن معین کنه یا پدر زن معین، یک کسی رو قرار بدن که او معین بکنه، یتفقان علیها فی ما بعد ولم یشترطا ان العقد لا یتم عند عدم الاتفاق علیها، این شرط هم نکنن اعتبر العقد قد تم، این عقد تمامه. مرموشه بعد این بحث داره، این رو ما داریم، نصفش اینجا آمده شد گفته، نصفش تو خیارات تو خیار بحث شرط گفته، این مطلبی که ایشون گفته. و اذا قام خلاف على المسائل التي لم يتم الاتفاق عليها فان المحكمه تقضي فيها طبقا لطبيعته، وقت محكمه این مراد قانون پادر میانی میکنه، وقت اون مقداری که دادگاه میخواد تشخیص بده طبق این شرط، یک وفقاً لطبیعت المعامله و لطبیعت و لأحکام القانون و لأحکام العرف و لعداله، طبق این چهار مبنا طبیعت اون معامله و قانون، روح قانون چیه و عرف چه میفهمه و عدالت چه اقتضا میکنه، اگر به جایی نرسیدن اون میاد مهر معین میکنه، دادگاه میگه مهر اینقدر،
اول اشتراط
تعیین بکنن که اینقدر. ها روشن شد حل قصه؟ اونی که ما الان میخوایم بحث بکنیم با قطع نظر از روایات و قطع نظر از طریق ما، اصلا این رو میشه قبول کرد یا نه؟
ایشون وارد جوهری در هر معامله رو بفهمید.
خب میدونیم عقد بی برای نقل عینه، عقد بی برای نقل عینه، حالا بعد ایشون مثال میزنه، مثلا اگه یه آپارتمان اجاره کرد، اجاره آپارتمان به معنای چیه؟ یا ساختمان اجاره کرد، ساختمان مسئله جوهریش انتفاع منافع خانه است، خب این خانه باید دربان هم داشته باشه، اینو بذارم بعد معین بکنه حقوق دربان، بذار این در جوهر اجاره که نیست که، ایشون مثال میزنه. بعد خفر، خفر یعنی نگهبان، نگهبان داریم و دربان، بواب، این چیزها که برای دربان چقدر قرار بدیم اینو بگذارم بعد از عقد، و اگر به اتفاق نرسیدن دادگاه تعیین بکنه. اینا آمدن این بحث روشن شد. ببینید من میخوام این امروز گفتیم بخونیم که ببینید در دنیا وقتی میخوان یک فکری بکنن چجوری فکر رو، اولا دادگاه هم برش معیار گذاشتن، یک طبیعت اون معامله رو در نظر بگیره، دو قانون رو در نظر بگیره، سه عرف در نظر بگیره، چهار عدالت در نظر بگیره. خیلی زحمت کشه انصافا، یعنی سعی کردن تمام اون ظرافت ها رو به کار ببرن برای اینکه این مطلب حل بشه. وفقا لطبیعت المعامله و لأحکام القانون و العرف و العداله، با مراعات این چهار جهت دادگاه دخالت بکنه تعیین بکنه. این حالا من مقصد اینجا چه مقدار عبارت خودشونو میخونم. بعد ایشون میفرماند به این که ولدی یستر انور فلحالت اللتی جائفی آذن نست، اونی که موجب تحمل ما در این متن اینی که متعاقدان قد حددا مسائل لم یتم الاتفاق علیها و احتفظا بها لتکون محل الاتفاق فی ما بعد و من بالرغم من انهما لم یتفقا الا ان العقد یعتبر قد تم. با اینکه اتفاق نشد چطور عقد رو شما تمام میدونید؟ با اینکه اتفاق بر اونها شد بگید این عقد تمام آثار عقد داره. روشن شد تیم ها عرض بکنم؟ والذی یبر رو هذا الحکم، اونی که میشه تأویل کرد، توجیه کرد، تفسیر قانونی، تحلیل قانونی برش کرد، اینه که هذه المسائل لیست جوهریتن فی العقد. ما بیایم چون میگم مرحوم شیخ بعد این مسئله داره که قبول طبق همون ایجاب باشه، اینا جوهری نیستن و ان القانون قد افترز ان نیت المتعاقدین انصرفت الى ابرام العقد. ببینید اینا اراده جدی داشتن به ابرام عقد، اینا رو گفتن مسائلی است که در عقد تأثیر نداره، میذاریم بعد انجام میدیم. حتی لو قام خلاف بینهما علی هذه المسائل مادام انهما لم یشترطا، اگر شرط میکردن که اگر اختلاف آمد عقد باطله، بله این شرطی که نکردن ان العقد لا یتم عند عدم الاتفاق، فتفسیرا لنیت المتعاقدین علی هذا الوجه المعقول اباح القانون للقاضی ان یقضی فی ما اختلف فی.
الان تو محضه اختلاف کردن
ها، این اینجا با این نکته رو دقت بکنید، من اول عبارت ایشون رو بخونم، میخواد تحلیل بده. تحلیلش اینه، این اجازه رو به نظام و به قانون میده که بیاد دخالت بکنه، این رو روشن بکنه. طبقا یک، طبیعت المعامله، دو، احکام القانون، سه، لعرف، چهار، قانون، چهار، عدالت. طبق این چهار معیار حکم میکنه. و حالا امرون، باز ایشون میگه باز مشکل داره، این مشکل فنی. ببینید میخوام بگم چطور اینا بحث میکردن، مشکل فنیش چیه؟ فإن مهمت القاضی فی هذه الحاله تخرج من المألوف عن المألوف من عمله. این شأن دادگاه نیست، شأن قوه قضاییه نیست، شأن قوه قضاییه تفسیر کلامه، شأن قوه قضاییه تقنین نیست، گذاشتن چیزی نیست. شأن قوه قضاییه این است که این عبارت رو بگه این باید اینجور معنا بشه، اینجور باید اجرا بشه. اما این که بگه نه این عبارت مبهم، خودش مبهم، معین، من معین میکنم، میگه این شأن قوه قضاییه نیست، این کار قوه قضاییه نیست. به تعبیر ایشان من المألوف عن عمله، این اصلا شأن قاضی نیست. چرا؟ فهو لا یقتصر على تفسیر ما اتفق علیه المتعاقدان. شأن قاضی تفسیر عقده، شما همچه عقدی بستید این لازمش اینه، شأن قاضی اینه، بل یجاب ذلک الى تدبیر ما اختلفا. این نه، جای اختلاف میخواد جعل بکنه، این شأن قاضی نیست، این از شأن دقیقاً دکتر فرد ها، این نمیتونه این کارو بکنه، چون قصه قصه شخصی است، شأنش تفسیره نه شأنش تدبیر. میگه شما هم چه عقدی رو واقع کرده، عقد میخونه، میگه این باید به این معنا باشه، این کار قاضیه. اما اینجای عقد مبهم، من میگم این کارو بکن، این کار قاضی نیست، این از حدود کار قاضی خارجه. خیلی تعبیر لطیفه، بل یجاوز ذلک الا و این قبول ها، این یک مطلب قبولی هم هست.
شخصیشون به این تعلق گرفته که قاضی تفسیر بکنه، چه
اشکالی؟ خب اگه در متن بنویسن درسته،
خودشون گفتن به قاضی مراجعه مثلا بکنید،
اگه نوشته باشن که بس نیست، که بس این که ننوشن، بس اینه که بعد اتفاق بکنه، بعد اتفاق نکردن، قاضی میگه حالا که اتفاق نکرد میگم این از کجا؟
قاضی تحکیم درست نمی‌کنه تو فقه،
وقتی قاضی تحکیم باشه تصاحب به عکس ممکن بگم قاضی منصوب درست میکنه، امام بالاخره، اما قاضی تحکیم نمیکنه، چون اختیار طرفینه. بل یجاب ذلک الی تدبیر ما اختلفا فی، تعبیرش روشن شد، فهو اذن یساهم فی صنع العقد، که انما یکی هم از عقد به طرفین نشد، یکیش هم قاضی شد، این قاضی آمد مهر معین کرد مثلا. و یوجه ها دل حکم فی من تبا علیه من جرعتن، خیلی تعبیر لطیفی داره، میگه این یک نوع جرعته که شما شأن قاضی رو بیش از اون اندازه که از بهش بدید، فی من توا علیه من جرعتن انهو مادام المفروض ان المتعاقدین، این باز از این بر گفت مثل من اون شیخ میگه و این بر میگه دو میره، قد ارادا ابرام العقد ولو لم یتفقا علا هاده المسائل غیر الجوهریه استطبع ادالک، نتیجهش اینه ان نفروز ایدن انهما ارادا، نه این که گفتن بگیم اینها وقتی گفتن عقد باطل نشه و اختلاف باشه، یعنی بالاخره باید حل بشه، حلش اینه که قاضی هرچی گفت حل بشه اینطوری، ارادا، این ارادا غیر از این که ذکر فی اللفظ تو عقد ننوشته، ارادا ان یحل القاضی محلهما لیبت فی یبت جزم، مثل البته، البته با یبته یکیه، لأن هذا هو السبيل الوحيد للملائمة بين ما اتفق عليه من إبرام العقد و ما اختلف فيه من المسائل، فإذا اتفق المنجر والمستأجر مثلا على المسائل الجوهرية في عقد الإيجار، هاي مثالي كالا من عرض كم سابقا، و اختلف فيه من يتحمل ضريبة الخفا، يعني ضريبة يعني پول چیز رو، پول نگهبانی، بله، او اجرت البواب، اجرت اون که ضریبه معنای مالیات هم هست، مالیاتی که دولت میگیره برای مثلا پلیس و اینا، او اشتراک میاه و هیا عادتا مبالغ و زهیده، عادتا اینا مبالغ زیادی نیست، ولم یشتره تا ان العقد لا یتم الا اذا اتفق ایضا علی هذه المساله التفصیلیه کان من المستساق، دیگه اینجا تصویر ما اینه ان یفترز القانون ان المتعاقدین قد ارادا ابرام عقد الایجار و انهما ترکا للقاضی، یعنی که بزدیشو اینو در اختیار قوه قضاییه گذاشتن، ان یبت فی هذه المساله غیر الجوهریه طبقا للعرف اذا لم یستطیع هما ان یصلا فیها الى اتفاق، لذا ایشون میگه فل امر اذن لا یعدو لا یعنی لا یتجاوز، در حقیقت این امر تفسیر نیت متعاقدینه نه تفسیر لفظ متعاقده، رجوع به قاضی تفسیر اونه، به حیث قام دیلون علا ان لیت هما لم تنصر فلا داله و انهما لم یقصدا ابرام العقد الا بعد الاتفاق لوجب استبعاد الناس، بعد ایشان بله نقل میکنه، البته ایشان باز در حاشیه‌اش هم یک مصادر رو در مطلب نقل میکنه، عرض کنم این مطلبی رو که ایشان نقل فرمان، البته این که ایشان میفرمان که ایجاب عقد، این رو ما به این صورت رو این رو داریم، یه بحثی هست که اگر شرط مثلا فاسد شد آیا موجب فساد مشروط هست یا نه، عقد هست یا نه، این رو ما داریم، خب طبیعتا ادعای گفتن مطلقا میشه چون شرط یک التزام در ضمن التزامه، اگر فسادی به این التزام خورد التزام اولا فاسد میکنه، سرایت میکنه فاسد میکنه، قول دیگری هم هست که نه نمیکنه، این یه التزام جداگانه است ربطی به التزام اصلی نداره، این قول دوم، یه قول دیگری هم هست شبیه این قولی که ایشان گفته که اون شروط رو حساب بکنه، خوب دقت کنه، اگر اون شروط جوری باشن که با اصل عقد منافی نیستن اسم ما بشه شروط منافی و مقتضای عقد، اون شروط اگر با اصل عقد منافات ندارن بگیم مضر نیستن، عقد درسته، چه اشکال داره، مثلا مثالیشون اجرت بواب و نگهبان و اون کسی که دم در میسته معین نکردن، گفتن اینو میذاریم بعد از عقد معین میکنه، این مضر به خود عقد نیست، این مطلبی که ایشون فرمودن این رو ما داریم در بحث شروط داریم دیگه، الان اونجا متعرض نمیشیم تا بگذاریم بحث شروط، اما این مطلب که گاهی اوقات طرفین شرطی میکنن که این شرط اگر فاسد شد عقد رو به هم میریزه، بله اون مشکل درست میکنه، اما اگر شرطی نکردن که عقد رو به هم میریزه، مثل همین مثالی که ایشون زد، لکن مشکل دیگر مطلبی که ایشان داره این جور چیزها، یعنی این جور موارد اختلاف چون منجر به اختلاف میشه، این به خاطر قاعده نه النبی و عن القرار مشکل پیدا میکنه، این مشکلش سر اینه، بس این نیست که قاضی بیاد اون حلش بکنه، قبل از اینکه قاضی بیاد حلش بکنه اصلا آیا چین عقودی که محل اختلاف و محل اشکال میشه آیا این درسته یا نه، یه دفعه میگیم این شرط رو میکنه ولیکن این شرط فاسد بود به ضرر به این بحثه، یه بحث دیگه اینه که اصولا اگر شرطی کرد صحبتی کرد که این صحبت و این شرط موجب اختلاف در جامعه شد، معلوم همونطور که ایشون گفت، ایشون اشکالش این بود که شأن قاضی این نیست، شأن قاضی ناظر به مقام اجراه، نه ناظر باشه به این که اینا در حین عقد چه التزام دادن. این
قاضی
باشه
بر حقشون
درسته، ما قاضی باید مشتهد باشه، چه حقی داره مشتهد این کارو بکنه؟ امر شخصیه. ما یه قاعده کلی داریم، دقت کنید این قاعده کلی، چون گفتم بعضی از مطالب رو بگیم، ما قاعده کلی اجازه بدین، ما یه قاعده کلی داریم که امور به طبیعت حال دو جورن، به طبیعت حالش یک سنخ از امور اصلا ذاتن باید به دستگاه، به دولت، به نظام برگرده، یه دست امور نه تابع اشخاص شخصه، مثل عقد قرارداد طرفین، لذا طبیعت این امور اینا قائمه به اطرافه، افراده، این عقد قائمه به فرده، طبیعتش فردیه. بله اگر امر فردی منجر به اختلاف شد اون وقت به قاضی برمیگرده، به دستگاه برمیگرده، به نظام برمیگرده. پس اون مسئله اساسی و مهم، خوب دقت بکنید، تشخیص این دوتا هم همیشه در فقه یا در قوانین جدید همیشه مشکل آفرین بوده و هست. مثلا ممکن است ما بگیم آقا عقد ازدواج احتیاجی به رجوع به دولت نداره، به نظام نداره، زن و شوهر با هم عقد می‌بندن تمام میشه، دو نفرم شاهد باشن، سه نفرم، پنج نفرم باشن تمام. یه دفعه میگه نه من عقد تا ثبت نشه قبولش رو میکنم. اصلا اون عقد ازدواج عقدی است که در محضر رسمی، در دفتر رسمی ثبت بشه، یعنی به عبارت اخرى اصل عقد ازدواج رو میکنه حکومتی نه فردی. مثل طلاق، طلاق اصلش فردیه، الان طلاق اصلش حکومتی شده، عوضش کرده، یعنی فرد اگر طلاق بده آثار بار نمیکنه مگه بگه در محضر طلاق بده، در دادگاه طلاق بده. پس یک مسئله اساسی در اینجا، مسئله این مسئله نیست که خیال میکنه خیلی کم باشه، این زیاده. خود مسئله احیاء مواد، ظاهر روایات مبارک من احیاء ارزن فیله، این مسئله فردی است. شخص تو بیابون 10 هکتار زمین شخم زد و فلان و چاه زد و به شکل معین، یا آب بود مثلا، آبی که هدر میرفت جایی نمیرفت، و 10 هکتار 100 هکتار رو آباد کرد، ما باشیم مطبق قاعده باید بگیم درسته، امر فردیست، من احیا ارزن مواتن و یلا. لکن مرحوم، حتی در فقه مرحوم شیخ طوسی در کتاب خلاف و بعدم فتاوای علمای ما، احیا رو منوط به اذن حاکم میدونن، یعنی خود این مسئله احیا رو حکومتی گرفتن، هر کسی حق نداره بده تیکه زمین رو بگیره دور برش سنگین بکنه و یک مثلا چاهی بزنه، یا فرض کنه منطقه دیم باشه احتیاج به آبم نباشه و برای خودش به کار و ملکش بشه.
ملاکش
از کجا آورد؟ نداره، نه اصلا
از خودش داره،
خیلی زود از خودش داره. و البته الان هم نظام اوغلایی همینه، نظام جهانی هم همینه، و هر کسی چیزی تیکه زمین برای خودش آباد بکنه. به هر حال این رو گذاشتن، یعنی نکته رو دقت بکنید، ما در روایات اون حتی روایات واحد هم نداریم که امر به حکومت باشه، مخصوصا یه روایات داریم موتان و لعظماتان عرض زمین مون لله و لرسوله ثم هی لکم منی ایها المسلمون، این ظاهری که اصلا پیغمبر اجازه داده، یعنی احتیاج به حکومت نداره، ظاهرش که اینطور اصلا موتان و لعظ لله و لرسوله این پیش ما نیامده، پیش اهل سنت ها موتان و لعظه این پیش ما ندیدم، نیدونم اگه توی روایت ما باشه، نه لکم منی ایها المسلمون، زارش تا روز قیامت دیگه، موتان و لعظه الله و لرسوله ثم هی لکم منی ای منی، من اینو به شما قرار ایها المسلمون، ظاهرش اینه من احیا ارزن مواتن فیل، لکن قانونم الان این نیست، در زمین خارم کار درستی کرد، فتوای ها شیخ اول کرد. پس روشن شد آقا مطلب؟ خوب دقت بفرمایید، این مطلب یک مطلب اساسی، این مطلبی که من اینجا داره که تفسیر رو به قاضی بگذاره، این خلاف ظاهره، این تفسیر هم باید دست افراد باشه، در صورت خلاف به قاضی برگردن. و صلی الله علی محمد و آله.